ادامه از یک کاری که شما عزیزان دعوت رو میکنم همراه ما باشید و گفتگوی سیاسی امروز رو بشنوید با موضوع تحلیل و بررسی واکاوی ابعاد پیدا و پنهان پیوستن ایران به FATF.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم ابعاد پیدا و پنهان پیوستن ایران به FATF موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست که از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید
FATF یا گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان غیر دولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می‌دهد. این سازمان در سال 1989 تأسیس شده و مقر آن در پاریس است. هم‌اکنون 198 کشور جهان به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های نهگانه منطقه‌ای در FATF عضویت دارند. از این بین 37 کشور صاحب اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته عضو سازمان اصلی هستند. FATF در سال 2012 49 توصیه را با عنوان استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ کرد که کشورهای عضو موظف شدند یا قوانینی برای رعایت این توصیه ها تصویب کنند و یا قوانین فعلی را ارتقا دهند. این سازمان غیر دولتی همه ی کشورهای جهان را بر اساس پایبندی به این توصیه ها به 4 دسته استاندارد در حال پیشرفت غیر همکار و لیست سیاه طبقه بندی می کند. FATF که آشکارا تحت نفوذ نظام سلطه قرار دارد از بین 9 کشور عضو فهرست سیاه 2 کشور کره شمالی و ایران را در جایگاهی فراتر از لیست سیاه قرار داد و توصیه شده است علیه آنها اقدامات متقابلانه انجام شود. در سال 2016 میلادی دولت دکتر روحانی توانست FATF را راضی کند تا فرصتی به ایران داده تا توصیه های 49 گانه این سازمان را در کشورمان عملیاتی کرده و در عوض FATF به طور موقت حضور ایران از لیست سیاه را تعلیق کند. گروه ویژه اقدام مالی تا کنون 6 بار فرصت عملیاتی کردن اجرایی شدن توصیه های خود در ایران را تمدید کرده است. لوایح مرتبط با FATF در مهر ماه 1397 پس از تصویب مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف نهایی به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان این لوایح را رد کرد. پس از آن بود که این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع پس از اعلام وصول لوایح چندین جلسه با حضور وزرای خارجه و اقتصاد و معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار کرد. با این حال این جلسات پرکشمکش نتیجه‌ای به دنبال نداشت. عملا پس از این جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام مؤثر دیگری برای این لوایح انجام نداد. در سال 1398 نیز ورق به نفع لوایح پالرمو کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و همچنین CFT کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم برنگشت. پس از خروج یک جانبه امریکا از برجام اعمال تحریم ها و افزایش تنش میان ایران و امریکا موضوع تعیین تکلیف لوایح مذکور در حاله ای از ابهام قرار گرفت و در واقع تحت تاثیر چنین فضایی بود که در جلسات مجمع دیگر خبری از دو لایحه مذکور نشد.
عصر شما بخیر باشه. در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی خواهیم داشت به ابعاد پیدا و پنهان پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF. آقای دکتر ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن که سابقه عضویت در تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو هم در پرونده کاریشون دارن. آقای دکتر یاسر برخورداری، معاون پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی، و جناب پوریا پرتو، پژوهشگر اقتصادی. آقای زهروان سلام بر شما و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما مهمانان گرامی و همچنین شنوندگان محترم برنامه، خدمتتون هستم.
خوش آمدید آقای پرتو، عرض ادب و خیر مقدم.
سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان محترم، امیدوارم که بحث خوبی امروز داشته باشیم.
انشاءالله. آقای برخورداری سلام بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام متقابل دارم خدمت جناب عالی و مهمانان عزیز و شنوندگان محترم.
آقای زهر، من خدمت جناب عالی باشیم. اولین سوالی که مطرح است این که FATF یا به تعبیر دیگر گروه ویژه اقدامات مالی آیا واقعا یک مجموعه و یک سازمان غیر دولتی شناخته میشه یا خیر، و چه اهداف پیدا و پنهانی از طرف این سازمان دنبال میشه؟
بله، گروه مالی اقدام ویژه یا اقدام ویژه مالی یک گروه سازمان اصطلاحا بین دولتی میگن، یعنی در واقع 1989 میشه گفت محصول تصمیم بود که در گروه 7 یا G7 اتفاق افتاد و این سازمان مأموریت خاصی برایش تعریف شد. بنابراین همین واژه بین دولتی بهتره تا بگیم غیر دولتی، یا چون همه دولت ها هستن توش،
پس هم دولتی باید دادون
دولتی است به نوعی. منتهای مراتب این به سمتی داره حرکت میکنه که در واقع دستورات و تصمیماتی رو که در شورای حکامشون میگیرن رو دارن تبدیل میکنن به یک قاعده آمره. خب اینه که شورای حکامشون 35 تا عضو داره، چون بعضن هم تو این بحثایی که راجع به FATF میشن میگن پیوستن ایران مثلا به FATF، ما به FATF اگه میپیوستیم خوب بود، من مخالفت ندارم باش، یعنی می رفتیم می شدیم عضو شورای حکام و یکی از اون 35 تا می شدیم 36 تا. خب حالا در اینجا با توجه به اختیارات و ویژگی هایی که تصمیم گیری، فرآیند تصمیم گیری در شورای حکام داره، قطعا می تونست واجد تهدید و فرصت باشه. ما می تونستیم تهدیدات رو مدیریت کنیم، فرصت های خودمون رو تعریف کنیم، اما این نیست. ما داریم در واقع می پیوندیم به تصمیماتی که شورای حکام گرفتن و قواعدی که دارن در واقع وضع کردن و میکنن، ما باید اونها رو ازش پیروی بکنه. ببین واقعیت قضیه اینه، خب تو فضای کشور این بحث هست دیگه، دو قطبی مخالف و موافق. من البته خب درسته من موضعم که مخالفم، اما بحث موافق و مخالف مثل این که قرمز و آبی باشه این معنی نمیده. ما باید FATF رو در چارچوب تابع امنیت ملی تعریف کنیم. این موضوع ملی است، صرف نظر اینکه شما در چه طیف و چه جناحی قرار بگیری. ما باید ببینیم که منافع امنیت ملی ما چگونه در پیوستن به قواعدی که اینا دارن وضع میکنن محقق میشود، و یا اینکه چی عدم پیوستن. حالا بگذاریم که ما 37 تا در واقع بندشو که فعلا داریم عملیاتی میکنیم، اجرا میکنیم. چرا؟ سوال اینه، چرا اینقدر روی این بخصوص این دوتا لایحه، یعنی پالرمو و CFT تاکید دارن؟ این جای سوال دیگه. حالا باز جالبترش اینه، چرا آقای بلینزلی که رئیس در واقع این گروه هست، سازمان هست، تشکیلاته، که یه آمریکایی مربوط به خزانه‌داری آمریکاست، خزانه‌داری آمریکا مهمترین پرونده هم که فعلا در دستور کارش داره مسئله اعمال تحریم ها علیه ایران و کنترل ایران از جنبه های پولی، مالی و تجاری ازش، بعد مسئله چین و حالا روسیه، بنابراین مأموریت های بسیار سنگین و مهمی رو در رابطه با امنیت ملی، اهداف امنیت ملی ایالات متحده بر عهده داره. از اون ور باز میبینیم آقای برایان هوک، ایشون به هر حال مسئولیت داره در وزارت خارجه آمریکا، به طور مشخص روی اون میزی کار میکنه که این میز FATF ایران رو دنبال میکنه. این نکته رو اگر در واقع در گفتگوهامون ما بهش بتونیم به جنبندی جمعی برسیم، بعد موضع ما رو در قبال پیوستن و یا عدم پیوستن، پذیرش یا عدم پذیرش در واقع این FATF به صورت کامله این رو روشن خواهد کرد، و الا ما در این سردرگمی در واقع میریم به سمت 0-1. بازی 0-1 برای هیچ کشوری مقبول نیست. کشورها تلاششون است که معمولا بین 0-1 حرکت بکنن. اگه کشوری که حالا رو به اسقاط، بنابراین به نوعی اصطلاحا میگن داره قمار میکنه. هیچ کشوری روی امنیت ملی خودش قمار نمیکنه، در واقع میاد موقعیت خودش رو در حرکت بین 0-1 به هرچی بتونه به میانه و بالاتر برسن خودش رو تلاش میکنه. با دیپلماسی اساسا بین 0-1 تعریف میشه و تصمیمات کلان ملی هم به همین صورت. هیچ کشوری هم نمیتونه بگه من میخوام رو 1 بیستم، چون امکانش نیست، حتی اگر یک کشوری مثل ایالات متحده یا چین باشه، و اگر هم بخواد رو 0 بره اینم غلطه. بنابراین من میخوام بگم موضوع خیلی اهمیت داره، ولی من اون چیزی که از فهوای گفتگوها و مواضع میبینم متاسفانه از اون بضاعت لازم در نگاه به مسئله مهمی مثل FATF و اینکه دارن برای چه هدفی این رو دنبال میکنن من نمیبینم. اینکه مثلا شما عنوان بکنید 189 کشور بهش پیوسته، خب اینم یه سواله. یعنی اینو سعی میکنن در یک رویکرد پوپولیستی و فریبکارانه ازش استفاده بکنن، میگن فقط شما یک کشوری که حالا اومدی میزنی زیر میز، 189 کشور اومدن در این ماجرا. نشون میده که
توضیح دادید.
آره
36 تا 37
ببینید من عرضم اینه، این مسئله اصلا مسائل به حوزه بین الملل به خصوص در مقطع حاضر به قدری همونجوری که شما عنوان برنامه رو گوش دیگه، لایه‌های پیدا و پنهان، و اگر ما نتونیم اینا رو ببینیم، بخوایم ژورنالیستی این کارا که الان میشه مثلا تو بعض جا یه مطالعاتی میشه و میارن، این جواب نخواهد داد. یعنی ما در واقع یک فرضیه‌ای رو از قبل برای خودشون ساختیم، بعد مجموعه پژوهش و تحقیقمون رو به گونه‌ای در واقع داریم شکل میدیم که مؤید اون فرضیه و نظریه بشه. در که ایمات نه، شما میای میدانی قشنگ مطالعه میکنی، هدف کلانی مثل مثلا امنیت ملی رو در نظر میگیری برای تعریف موقعیت ایران در نظام بین الملل با کمترین هزینه تهدیدزا و با بیشترین در واقع خروجی فرصتزا، مثلا به این صورت میخوای تعریف بکنی. حالا میگه آقا FATF چیکار میکنه؟ شاید شما به این جنبندی برسی که من مثلا رسیدم، میگم این برای ما سم مهلکه و در واقع یک تهدید بالفعل علیه امنیت ملی است. که حالا در اثنای بحث ما این دوتا سوالی رو که من مطرح کردم شاید تونستیم به پاسخ برسیم.
بسیار خب، متشکرم آقای پرتو، خدمت شما باشیم. یک نگاه کلی هم از منظر جنابالی داشته باشیم به موضوع FATF، نه فقط درباره جمهوری اسلامی، وسط کلی اهداف پیدا و پنهان این سازمان رو شما در کدام بخش ها میبینید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که در واقع یکی دوتا اصلاحیه بعد تو اون در واقع نمایشی که قبل از این برنامه پخش شد بگم. یکی این که بس در واقع سیاسی نیست، یعنی این که ما بیایم بگیم این یک برنامه سیاسیه، ما داریم در مورد FATF عمان یک پدیده سیاسی بحث میکنیم. قطعا لایه های حقوق بین الملل داره که جناب زهربان در واقع لطف کردن توضیح دادن، اما یک بخش فنی بسیار مهمی داره که متاسفانه ازش غفلت شده و دعوا اومده در سطح کف خیابون، در این حد که آقا مربی استقلال رو نتونستیم پولشو بزنیم چون تقصیر FATF بود، یا اون طرف در واقع کسانی که بدون تخصص کافی در مورد لوایح بحث میکنن میگن که آقا مثلا تهش اینه که نمیتونه به گروه های در واقع حامی جمهوری اسلامی ایران تو منطقه کمک بکنیم. یعنی میخوام بگم دو سر طیف تو مسئله سیاسی موندن، اما تو لایه فنی این مسئله بس نمیشه.
یک شکل سیاسی پیدا کرده که ابعاد دیگر هم داره و نمونه‌ای که گفتین موضوع باشگاه استقلال رو کاملا سیاسیش کردن به این بحانه.
بله بله، حتی در این حد گفتن که اگر ما اینا رو تصفیب کرده بودیم میتونستیم پول این آقای اسلام‌چنی رو بزنیم، در صورتی که مثلا من همین رو در واقع خدمت شنوندگان بگم شاید جالب باشه، اینه که نه به دلیل اینکه ما استانداردهای FATF رو اینجا رعایت نکردیم پول تو حساب نشست، به خاطر اینکه ایتالیا داشت این استانداردها رو رعایت می‌کرد. یعنی ما باید اینطوری بحث بکنیم که آقا چرا شما از اینجا یه پولی رو خواستی، وزارت ورزش جوانان خواسته یک مبلغی رو انتقال بده تو حساب ایتالیا نشسته. دو جور میشه به مسئله نگاه کرد. میتونید بگید که آقا چون ایران یه سری کارا نکرد این اتفاق نیفتاد. یکی اینه که اون آدم طرف مقابل میپرسه آقا وقتی بانک مرکزی ایران تحریم مجبور شده دولت جمهوری اسلامی ایران از کانالای مختلف از طریق شبکه صرافی پول این آدمو بده، خب مشخصه که مسئله در واقع ایتالیا است نه ایران. اما ما دیدیم همینو در این حد آوردن که آقا اگه این حل میشد الان این سرمربی نمیرفت متاسفانه. و یه نکته هم در مورد همین بحث پیوستن هست که این مرتبا داره اشتباه میشه، یا همین بحث در واقع بین الدولی بودن و اینها، اینا ادبیات دو سال پیش، سه سال پیش. ما الان توی مرحله قرار داریم، همین بیانیه اخیر FATF که اومده گفته آقا من میخوام شما رو تو در واقع تو بهمن ماه، بهمن 98 تو اجلاسی آینده دوباره اقدام تقابلی علیتون اعمال بکنم. یه خورده به نظرم باید در واقع بروز بشیم که بدونیم مسئله امروز FATF چی است. ما این مقدمه، من در واقع در مورد بحث کلان پروژه‌ای هم که این نهاد داره انجام میده یه توضیح بدم. شما باید حسابمون رو در واقع روشن بکنیم با این نهاد. یه موقع شما میگید که FATF مثل برقه. یعنی چی؟ یعنی یه چیزیه که اومده تا زندگی ما رو بهتر بکنه. ما از طریق میتونیم از تروریسم، از قتل، از ارزم موضوع شما، از پولشویی مواد مخدر و اینها جلوگیری بکنیم. یه موقع هست میریم تاریخچه‌شو میخونیم، میبینیم این از G7 شروع شد. خیلی مهمه این هفته کشور صنعتی بعد از در واقع بحث برتون وودز و اون هژمونی دلاری که اتفاق افتاد تو صحنه بین الملل، اومدن سمت این که نظام مالی جهانی رو یک پارچه بکنن و بتونن توش نظارت داشته باشن. یعنی اگر میبینید که دانسک بانک در واقع دانمارک میاد 200 میلیارد دلار تو دو سال اخیر خبرش اومد که پولشویی انجام داده، این رو باید بدونید این عضو اصلی FATF ها، اما داره پولشویی انجام میده. یعنی این رو نباید اینطوری ببینیم که خب اگه این داره اجرا میشه پس قطعا زندگی آدم ها بهتر شده. این یک چیزیه که در واقع کشورهایی که عضو G7 بودن تأسیسش کردن. و جالبه، یکی ممکنه بپرسه آقا بچه‌ها چین و روسیه و در واقع کشورهایی که تو بلوک شرق هستن پیوستن به این پروسه. خب اینم در واقع جوابش اینه که از 1990 به بعد که بحث فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد، آروم آروم نهادهای شرق، کشورهای شرقی هم فکر کردن به اینکه ورود بکنی به نهادهای بین المللی مثل WTO، مثل FATF، سنگر به سنگر اون نهادها رو از دست غربیا بگیریم. یعنی در واقع یک حضور فعالانه تو صحنه بین الملل در واقع پیدا بکنن. ما هم نظرمون همینه. یعنی آیا ما مخالف همکاری با FATF هستیم؟ نه، یه نهادیه، شما باید برید اونجا جایگاهتو پیدا بکنی، در واقع کسانی که با تو ارتباط راهبردی دارن با اینا بلوک تشکیل بدی، کمی که الان هست، مثلا بریکس هست، کشور در واقع عضو بریکس هست در مقابل آمریکا. یعنی این اتفاقاتیه که در واقع توی پلنریای خود FATF داره میفته. پس ما منکر در واقع ارتباط با FATF نیستیم. کل مسئلهمون اینه چرا کف خواستای FATF که دو تا کنوانسیونن، دیگه لایه هم نگیم، سریع هم بگیم آقا دو تا کنوانسیون، چرا فکر میکنیم این کف خواسته های FATF قرار سقف خواسته هاش باشه؟ یعنی فردا که شما این دوتا رو انجام دادی یهوی گشایش مالی اتفاق بیفته، همه بانک ها با شما کار بکنن، بتونیم پول مربی استقلال بزنی. این یه تصویر خیلی آرمانی از مسئله که حالا من جلوتر در واقع منافع ملی رو تعریف میکنم. منافع ملی ما ارتباط بانکیست و ارتباط بانکی قطعا با تصویر این دوتا کنوانسیون محقق نمیشه. اصلا موضوع نیست که این خوبن یا بد، حق شرط میشه روشون گذاشت یا نمیشه گذاشت، ازشون میشه خارج شد یا نمیشه در واقع خارج شد. اینا جزئیات و فرع مسئله است. اصل مسئله اینه که کف خواستای این نهاد تصویب این دو تا کنوانسیونه. و حالا جلوتر در مورد ادامه این که دقیقاً از شما چی میخواد صحبت میکنه.
زمین که چین و روسیه میگم جزء شورای حکامن فرق میکنن، شما دلیل میری که اون کف یا سقفشو بپذیری،
جزء اون 180
پذیرنده ایم، ولی اون تصمیم میگیره، میتونه وتو کنه، چون سیستم تصمیم گیری در شورای حکام بر پایه اجماست. یعنی اگر مخالف اونجا به وجود بیاد باشه، کل اون تصمیم تصویب نمیشه،
حتی یک کشور هم باشه.
حتی یک کشور.
بله، در خدمت.
خواهش میکنم شما هم در باره این پیدا و پنهان ابتدا بفرمایید، بعد ریسکر وارد بشیم.
خب بحثای خوبی مطرح شد. حقیقتش اینه که واقعا خب مطابق این رویه بدی که تو این چند سال متاسفانه شکل گرفته، ما شاهد این هستیم که بحثایی که باید در محافل کارشناسی و علمی پیگیری بشه و پیجویی بشه و اونجا در موردش بحث بشه، متاسفانه اومده در حد مباحث مطبوعاتی و ژورنالیستی. و من میبینم که حالا یاد و برخی احساس میکنن که حالا مثل عرصه‌های دیگه‌ای که ما تو علم سیاست بهش میپردازیم، مثل انتخابات، همه جا دوگانه سازی جواب میده، همه جا دو قطبی سازی جواب میده، همه جا، یعنی شما مثلا یادداشت میخونیم، دوستان میگن که خدمتتون عرض کنم که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دارن مثلا سیاسی کاری میکنن، به این دولت به اون دولت، منتظرن دولت عوض بشه. خب واقعا چنین بحثی نیست. من چون حالا توی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت هم هست، واقعیت اینه که یک کار کارشناسی سنگین داره صورت میگیره و من میخوام از این منظر به موضوع ورود بکنم که شما نگاه بکنید ببینید یک اتفاقی که خود این اتفاق یه ذره در موردش صحبت بکنیم نشون دهنده این هستش که دوستان چقدر دارن متاسفانه منافع ملی رو قربانی بحث‌های مرتبط با منافع جزء سیاسی و انتخاباتی میکنن. ببینید تو همین فضایی که راه افتاد که مربی استقلال رو نمیتونیم پولش رو بدیم و تیترهای متاسفانه ژورنالی خیلی بدی اومد که بله FATF علیه استقلال و این بحث اینطوری، خب الان وضعیت ما در FATF چی است؟ همین الانی که امشبی که الان شنوندهای ما دارن به صورت مستقیم بحث ما رو میشنون، من عرض میکنم به شنوندگانمون که ما الان که در بلک لیست نیستیم، که در حال حاضر اصلا ما با FATF الان هیچ مشکلی نداریم، یعنی الان که امروز که اول دی ماه 1398 است.
اون لیست سیاه چیه؟ چه اتفاقی میفته؟
عرض کردم این 4 دسته تقسیم میکنه FATF کشورهایی که باهاش هستن، که آخرین مرحله میگه که بله من به کشورهای دیگه توصیه میکنم که این کشوری که در رفته در لیست سیاه غیر همکار من، البته لیست سیاه رو ما بهش میگیم، اونا میگن غیر همکار، ریسک سرمایه گذاری بالا هست، به کشورها داره اینو اعلام میکنه. اما شنوندگان ما باید اینو توجه داشته باشن که اساسا مشکلی که ما الان داریم اصلا FATF نیست، مشکل ما تحریم‌های ثانویه امریکاست. یعنی اینکه بحثی که داره مطرح میشه و میگن خب جوابی که دولت به این بحث میده به عنوان یکی از موافقان و کسانی که داره واقعا یک فشار رسانه‌ای رو به مجمع داره وارد میکنه و اعضای مجمع داره وارد میکنه، این هستش که اگر روزی تحریم‌های ثانویه امریکا برداشته شد، اروپایی‌ها آمریکایی‌ها دیگه بهانه‌ای نداشته باشند، ما اینو پذیرفته باشیم که اگر روزی اون تحریم‌ها برداشته شد، اینی که عرض میکنم اعلام شده، یعنی خدمت مسکن اومده و این اصلا و این استدلال واقعا سسته، چون ما برایندمون آینده پژوهیمون نشون میده که خب این خیلی سسته. ببین من اینو عرض بکنم، همین الان که داریم صحبت میکنیم، خب ما که تو بلک لیست FATF نیستیم و الان ما چرا نتونستیم پول این آقای مربی استقلال رو بدیم؟ خب مشخصا یکی از دلایلش این هستش که مهمترین دلیلش این هستش که ما تحت تحریم ثانویه خب امریکا هستیم. شما مشکل اساسی رو شما میاد اینو میپذیرید، همه کاراتون رو میکنید، ما چون یک آینده پژوهی هم کردیم برای شاید شنوندگان ما هم جالب باشه در مورد نحوه تعامل و مواجهه جمهوری اسلامی ایران با معاهدات بین المللی. ببینید کشورهای خدمت عرض کنم کسانی که میخوان بالاخره قدرت خودشون رو و منافع ملی خودشون رو در کشورهای دیگه دیکته بکنن، دارن میرن سمت همین، یعنی بحثا رو جهانی بکنن ببرن سمت معاهده. ما پیش بینیمون این هستش که از مسائل اقتصادی اومد در مسائل سیاسی، بعدیش در مسائل اجتماعی و فرهنگی است. شما نگاه میکنید که خدمت عرض کنم که ورود میکنن تو مسائل حوزه های مختلف اجتماعی فرهنگی، مثل حالا فوتبال هست، مثل حوزه زنان هست، مثل حوزه دیگه است. این پیشبینی ما هستش که این هم ورود خواهد کرد و ما باید حتما این رو ساختارمند و یک مدلی براش طراحی بکنیم. اما این که موضوع رو، چون من از منظر سیاسی میخوام به موضوع بپردازم، موضوع رو اینقدر تقلیل بدیم، اینقدر نازل بکنیم، اینقدر واقعا جوابی نیست. ما میگیم که خدمت ماست که مردم رو ببریم در سطح کف خیابان، بحث‌های علمی و پژوهشی که خیلی بحث‌های کارشناسی ریز داره، بحث بود اقتصادی داره، بحث بود امنیتی داره. شما میاد خدمت ماست که یه بحثی رو امضا میکنید، من دارم به شما عرض میکنم چند وقت دیگه اعلام میکنید که بله ما طبق این باید این اطلاعات رو در اختیار بذارید، در اختیار میذارید، مرحله بعدی مرحله بعدی، و این رو به صراحت اعلام کردن که برای ما پیوستن ایران به این دو کنوانسیون و قبول این دو کنوانسیون به هیچ عنوان تضمینی نیست. این که میگم تضمینی نیست، شنوندگان ما حتما اینو توجه بکنن، صراحتا اینو گفتن، یکی از خوبیاشونه که اینو به صراحت گفتن که هیچ تضمینی برای این نیستش که گشایشی بشود و ما تا وقتی که نتونیم خوب این مسئله رو برای مردم توضیح بدیم، من فکر میکنم این دوگانه سازیه هی ادامه پیدا کنه.
ممنونم آقای زهره، من خدمت شما باشیم، هم مواردی که خودتون مطرح کردید قرار شد بیشتر توضیح بدید، به ویژه اینکه چرا این اصرارها وجود داره به ویژه این دو لایحه و دو کنوانسیون.
ببینید من اعتقادم اینه مسائل کار کارشناسی یعنی این که شما صورت مسئله رو اول باید ساده کنید، چون حل مسئله مستلزم ساده سازیشه. خیلی از این مسائل معمولا به دلایلی اینها در واقع پیچیدن و پیچیدش هم میکنن. مثلا همین FATF شما قبلا 41 توصیه بود، ما 37ش انجام دادیم، الان رسیده به 49 تا. یعنی توصیه ها در واقع سقف نداره، میرسن.
این گفته شده که برای این موضوع ما هر چند سال دوباره میتونیم این رو خدمت از کام یک بازنگری بکنیم افزایش بدیم.
ببینید میخوام بگم ما اول باید مکانیابی کنیم خودمون رو، ما تو کدام جهان هستیم، با چه پدیداری به عنوان نظام بین الملل مواجه هستیم و خودمونو در این پدیدار، در این جهان میخوایم در چه موضعی تعریف بکنیم. از طرفی به هر حال تو این تعریف شما برای خودت هم مسئله بقا رو میبینی، هم برای خودت مسئله در واقع رویاهات رو میبینی. یعنی شما تنها به بقا که خط نمیشه، و بقا باشه ما تا 2500 سال 3000 سال آینده با همین وضعیت بقا داریم. خب بقاش که مهم نیست، که شما در واقع تغییراتی که داره در محیط بین الملل اتفاق میفته، پیرامون شما میفته، شما هم داری تغییر میکنی، سبک زندگی تغییر میکنه، احتیاجات تغییر میکنه، نیازها تغییر میکنه. اصلا اینکه شما میای میبینی که این سازمان بین دولتی شکل میگیره، باز در سایه وجود همین نوع دریافت توسط هفت قدرته. یعنی ما میبینن که دارن پدیداری به وجود میاد تحت عنوان قدرت‌های نوظهور. ببینید کره زمین یه اندازه ثابتی داره، منابعش هم مشخصه و روز به روز هم با شیب منفی داره میره جلو. یعنی اگه حتی الان بحث از آب شیرین میکنن دیگه، یعنی میگم کانادا چرا موقعیت داره، میگه منابع عظیم آب شیرین داره. الان که بزرگترین چالش ها دسترسی جامعه بشری به آب شیرینه، آب خوردنه. خب همه این فاکتورها رو دارن میبینن. یه بحث دیگری که راجع به کنوانسیون اساسا وجود داره، اون بحث کنترلی کنوانسیون هاست. یعنی بایستی ساختارهای سیاسی کنترل بشن. اگه قرار بشه امروز مثلا 4 تا 5 تا قدرت نوظهور اومده، فردا 6 تا بشه 7 تا بشه، معنی چیه؟ یعنی حوزه بازیگری و عرصه مانور برای قدرت‌های قبلی تنگ‌تر میشه دیگه. سفره اون تنگ میشه. وقتی سفره هندی گشاده بشه، سفره آمریکایی تنگ‌تر میشه. چینی، یعنی چینی‌ها در سال 1979 کلید زدن، استار زدن توسعه‌شون رو. و میدونی که چینی ها وقتی به هم میرسن، مثل ما که میگیم حالت چطوره، اونا میگن شکم سیره. یعنی مسئله غذا برای چینی ها که همواره در حداقل تاریخ 200 سال قبلشون گرسنگی و تأمین غذا یک مسئله مهم بوده، امروز شما چینی رو میبینی که قدرت دوم اقتصادی است و تا 2023 این چینی های گرسنه امروز تبدیل شدن درمشن به قدرت اول. و حتی بحث از این میکنن که خب سبک زندگی هم تغییر کرده. بالاخره درسته الان نصف جمعیت هنوزم زیر خط فقره، اما باید این نام بپیوندن به اون بالای خط فقر. خب دارن تلاششون رو میکنن و این خودش شده بزرگترین چالش و تهدید برای نظام غربی ها. یه بحث، یه آخرین کتابی رو که من دیدم خود این غربی ها نوشتن، عنوان که عنوانش این است که نردبان توسعه رو ما کنار گذاشتیم. عنوان کتاب اینه، Kicking Away the Ladder. خب وقتی این رو شما میبینی یعنی چی؟ به همه داره میگه، میگه خواب دیدی خیر است که توسعه پیدا کنی. ببین این حرفا رو الان ترامپ داره خیلی قشنگ میگه. من از این تغییر تو ایالات متحده خیلی خوشحالم. یعنی شما میتونی اون مشت آهنی رو یا اون چهره به قول معروف زشت آمریکا رو بدون ماسک ببینی. خیلی روشن داره میگه که چه خبره. توی همچین شرایطی حالا شما هم اومده ای 40 سال مسیر رو رفتی که به حمدالله تونستی خیلی معادلات رو تغییر بدی. یعنی اون تاریخ 2300 ساله فقر زده کشور رو شکستی، شاه زده کشور رو شکستی، طبقات متوسطت رو آوردی، تعریف کردی، اومده بالا. هم فرصت هم تهدید، چون طبقات متوسط در واقع یک طبقه هستن که موتور توسعه هن و هم موتور در واقع بحران. یعنی خیلی راحت میتونن اینا شیفت پیدا کنن به طبقه ضعیف، چون اینا بالانس هن. یعنی شما مثل یک بندبازی که رفته روی تناب روی ارتفاع، یه گنجش که اگه بشینه سر اون ور چوب میفته پایین. یعنی درسته که الان وضع بالانس شده، دارن خوب زندگی میکنن، اما اگه فرض کن 10% فشار بیاد روی دستمزدش، میشه جلیق زردها. یعنی جلیق زردام سمبول طبقات متوسط اجتماعی هستن در فرانسه دیگه، که الان دیگه جواب نمیده. یعنی میگه من اگه قبلا تا 10 سال پیش با 800 یورو میتونستم در حاشیه پاریس زندگی کنم، الان 1400 یورو منو به اینجا رسونده که دیگه جون به لبم رسیده. هی نمیتونی بگی آقا برو خدا رو شکر کن تو قبلا 800 یورو میگرفتی، قبلا مثلا فلان سبک. میگه نه، من به گذشته چیکار دارم، من آینده‌مو دارم نگاه میکنم. میخوام بگم یعنی بدانی وقتی میگیم امنیت ملی، منافع ملی، تغییرات خودمون رو ببینیم، تغییرات بیرونی ببینیم و بدانیم که این گروهی که اونجا نشستن خودشون هم دچار فشارن. و چرا آمدن حالا FATF درست کردن؟ ببینید با آقایون صحبت کردم، گفتن که همونجوری که آقای دکتر هم اشاره فرمودن عنوان کردن که گارانتی نداره. سوال کردن از مسئول سیاست خارجی که اگه شما رفتیم این لوایه رو امضا کردیم